شکر میکنم به نام عیسی مسیح برای وجود و حضور توی خداوند. دعا میکنم در نام قدوست ای خداوند که امروز توسط کلام و روحت با قلب تک تک ما صحبت کنی ای خدایا. دعا میکنم به نام عیسی مسیح ای خداوند آنچه را که امروز در اینجا انجام میدیم ای خدای قدوس برای زندگی تک به تک ما ثمر بیاره، تو رو بهتر بشناسیم و به تو بیشتر نزدیک بشیم ای خداوند که قلب تو برای ما نیکوییست. با شکرگزاری و به نام عیسی مسیح آمین. باشه که آتشی از آسمان، آتش روح خدا قلبهای من و شما رو گرم کنه و ما نیز به جایی که آتشی در بخاری بندازیم کجا بندازیم آتش رو؟ آمین. چیزی که خیلی توی دل من و بقیه عزیزان هست اینه که دل خداوند رو بشناسونیم واقعا، چون این خدای ناشناخته وقتی اسمش میاد ما با خیلی چیزان رو عوض میکنیم. و این تعریف رو در نصیحت‌هایی که از دور و نزدیک به گوش ما میرسه میشنویم. تعریف از خدا رو توی بعضی از رفتارا مثلا میگن اینجوری نکنی، اگه کلیسا بدونه مثلا باشه. بعد حقیقتش بهتون بگم یکم خندم میگیره، کلیسا خدا نیست نه، ولی کلیسا فقط کلام خدا رو میخواد بهتون اعلام کنه و میخواد اعلام کنه که ما همه میخوایم شبیه مسیح بشیم. چرا شبیه مسیح بشیم؟ چون الگویی بهتر از مسیح نیست. پناه بر خدا که هیچ کدوم از شما نخواهید شبیه من بشید یا من شبیه شما، یا فرقی نمیکنه، ما شبیه خدا بشیم. چرا؟ چون که کلام خدا به ما میگه که وقتی خدا ما رو آفرید ما رو به شباهت خودش آفرید. یکمی سخت باور کردنش نه، ولی برای همین کلام خداوند رو بخونید و در کلام خدا این رو به ما میگه که خدا وقتی ما رو آفرید ما رو شبیه خودش آفرید. انسان ها از همون ابتدای عالم پر از خلاقیت بودن و به جایی که شبیه خود شبیه خدا بشن اومدن یک روح دیگری رو انتخاب کردن. حالا ما شدیم شبیه چی؟ شبیه خودمون، شبیه همه چیز به جز خدا. شبیه چی شدیم؟ من شدم شبیه خودم، شما شبیه خودت، اون یکی شبیه خودش. و برای همین دنیا رنگ و رنگه، دنیا هزار و یک، واقعا میگم حالا دین داره، نمیدونم آیین داره، نمیدونم با مدیتاسیون های مختلف مردم میخوان به یه جایی برسن که فقط شبیه یه چیز بهتری بشن یا حالمون یه ذره بهتر بشه. ولی اگر دنبال همه اینا میگردی، بهترین چیزی که میتونی پیدا بکنی، بهترین چیزی که گذاشته برای اینکه همون که از همونجا که ازش دور شدیم، از همونجا که گم شدیم، همونجا که میبایست شبیه خدا بشیم و نشدیم، برگردیم به همونجا. تمامی کار کلیسا، همه کارها که میکنیم ما، همه کارها برای اینه که این پیامو امروز به شما بدیم و من برای خودم هم هر روز این رو تازه کنم و همه عزیزانی که توی کلیسا هستن، پیام اینه که بیاید سعی کنیم شبیه خدا بشیم. حالا ما که نه اصلا ظاهر رو نه هیچی به شبیه خدا، ولی این شبیه خدا بودن چیه؟ اصلا خدا دلش چیه که ما بخوایم شبیه خدا بشیم؟ دل خدا چیه که من باید شبیه خدا بشم؟ و ما فکر میکنیم خدا یک گلوله توپی از نوره و بعد اصلا ما چجوری، خدا نیازهاش یه چیز دیگه است، ما یه جور دیگه. ولی خدا به همه اینا اندیشیده. و بگذاریم از این که میخوام مسافت رو کوتاه کنم، از روزی که خدا انسان رو آفرید تا روزی که انسان گم شد، از این که به شباهت خدا در بیاد، اصلا از مسیر خارج شد، هر کی شد شبیه خودش، هزار و یک دین و آیین آفریده شد و هر چیزی جای خدا رو گرفت. توی هندوستان یک جور خدایی رو میپرستن که خیلی عجیبه، توی نمیدونم حتی بعضی از مرام‌هایی که حتی اسمشو مسیح میذارن یه جوری خدا رو میپرستن. مثلا آیا کلیسا میری؟ مثلا بله. کی رفتی؟ مثلا پارسال واینختن رفتم. چیکار کردم؟ رفتی چیکار کردی؟ رفتم شمع روشن کردم. یا اینکه کلیسا میری؟ بله. چیکار میکنی؟ وقتای کریسمس نه بیسکویت درست میکنیم میبریم. ولی خدا کو؟ کلیسا رو میشناسی؟ خدا رو میشناسی؟ مسیحیت رو میشناسی؟ آره خیلی زمان مخصوصا واقعا میشنویم. مثلا میگیم شما کلیسا میرم. آره میرم. کی رفتی؟ کریسمس رفتم. خب چیکار کردی؟ خیلی چیز بود، بعد برای خیلی ها هدیه میخریدم و نمیدونم شیرینی درست میکردم، باکن میکردم، از این چیزا. و اصلا خدا توی این مسائل گم شده است. اصلا تنها کسی که بعدم یه خب چیزای درست میکنن از اون کریپ هایی که میذارن، یه سری مجسمه ها رو میبینید دیگه همه جا، که اون خودش گویای یک داستانیه ولی با خود خدا هیچ کاری نداره. یعنی همه چیز حاشیه‌ای شده. اما خدا از همون موقع دست به عمل میزنه تا ما رو برگردونه به جایی که ازش گم شده بودید. مثل یک پدری که وقتی پسرش، فرزندش از خونه بیرون میره، نه به خوبی ها، بعضی از خب بچه ها با خوبی از خونه بیرون میرن، تحصیل میکنن، نمیدونم ازدواج میکنن، بنا به شرایط کاری از خونه بیرون. ولی کلام خدا یک ماجرایی رو به ما نشون میده که ماجرای فرزند گم شده، پسر گم شده، که این پسر گم شده به خاطر تحصیلات یا به خاطر کار دیگه یا به خاطر این از خونه پدر بیرون نمیره، به خاطر اینکه یک چیز بهتری پیدا کنه از خونه پدر بیرون نمیره، بلکه این پسر، کلام خدا به ما میگه در لوقا باب 15 سومین ماجرایی که گفته میشه ماجرای پسر گم شده است، از آیه 11 به بعد که میگه مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت که سهمی رو که از دارایی تو به من میرسه به من بده و میخوام برم، و پدر اون دارایی رو به پسر میده. پسر هم دارایی رو بلند میکنه، به دیار دوردست میره و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. اون چیزی که تا اینجا صبر کنیم، اون چیزی که ما انجام میدیم با اون چیزی که خدا بهمون داده همینه دیگه. حالا حتی اگر وضعهای ما به ظاهر خیلی خوب باشه، یعنی مخصوصا وقتی اسم خب عیاشی رو کلام خدا میگه ما یه چیزایی تصور میکنیم، ولی انسان دور از خدا یک جوری همه چیز براش عیاشیه. یعنی فرقی نمیکنه، حالا یه جورایی شیکش هست، بعد فرمش هم هست، بی کلاسش هم هست، ولی شیکش هم هست. یعنی در هر صورت انسان دور از خدا انسانیست که به خدا میگه ثروتمو بده، اوکی جون به من دادی، نفس دادی، زندگی به من دادی، الان ولی میخوام برم، میخوام که تو دیگه دست از سر من برداری، منم با تو کاری نداشته باشم، برم دنبال زندگیم. به هر حال این شخص این کار رو انجام میده، هرچی که داره خرج میکنه، وقتی که میره ثروت پدر رو بر میداره و میره، کلام خدا به ما میگه هرچی داشت با خودش برداشت برد خرج کرد و قحطی شدیدی اومد، او سخت به تنگ دستی افتاد. حالا ما هرچی داریم، هر طوری که میتونیم زندگی میکنیم با اون چیزی که خدا بهمون داده، تا وقتی به یه سری مشکلات میرسی، وقتی قحطی‌های دوران ما رو میگیره، وقتی سختی‌های روزگار ما رو میگیره و اونجاست که میبینیم اون ثروتی که داشتیم باهاش نتونستیم هیچ کار درستی انجام بدیم، هیچی، الان خیلی هم دست تنگ و دست خالی هستیم. به هر حال میگه از این رو رفت دنبال یک چاره دیگه. کسی که به اینجا میرسه باید یه چاره‌ای برای خودش بیاندیشه. میگه از این رو رفت سراغ یک چاره، یک کاری برای خودش درست کنه و به خوکبانی در مزرعه شخصی رفت. اونجا خادم خوکبانی مزرعه شخصی شد، رفت توی خوکدونی اونجا کار کرد، شروع کرد توی خوکدونی اونجا کار کردن. من خودم میگم مثل زمانی که وقتی که به عیسی مسیح، به خدا ایمان نداشتم، در خوکدانی این دنیا داشتم کار میکردم، در خوکدانی این دنیا داشتم هر جوری میخواستم فقط زندگیمو پیش ببرم. و کلام خدا میگه پسر به جایی میرسه که پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمیداد. سرانجام به خود آمد و گفت ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی دارند و من اینجا از فرط گرسنگی دارم تلف میشم، پس بر میخیزم و نزد پدر میروم. میگه به خودش اومد وقتی که دید که وضع حالش خرابه، به خودش اومد و گفت من بلندشم برم یه کاری بکنم، حتی کارگرای خونه پدرم یک وضعی دارن، یک نونی برای خوردن دارن، من که اینجا دارم تلف میشم و خوراک من از این سفره خوکدانی شده. به هر حال بلند میشه، تصمیم میگیره، اول وضعیت خودشو میبینه و بعد تصمیم میگیره که نزد پدر بره و به خودش میگه به پدرم میگم که ای پدر، به آسمان و به تو گناه کردم، شایسته نیستم پسرت خوانده شوم، با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. بعضی وقتا خب ما خودمون رو اینجوری میبینیم، میگه ما کجا و خدا کجا. البته بعضی وقتا هم عذر و بهانه است برای اینکه نخوایم یه جورایی به هر حال در اون چارچوب قرار بگیریم. فکر میکنیم که خدا ما رو نمیخواد، چون من کجا با این همه خرابی و با این وضعیت زندگی که من تا الان داشتم، و خدا مثلا من میخواد با من چیکار کنه. شاید خیلی ها این فکر توی سرشون باشه، همینطور که این پسر همین رو میگه، میگه به پدرم میگم با من همچون یکی از کارگران، لااقل مثل یکی از کارگرای تو باشم، شایسته نیستم پسر تو خوانده بشم. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. هنوز دور بود که پدرش او را دید. دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده او را در آغوش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. پسر گفت: به آسمان و به تو ای پدر گناه کردم، شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر به خدمتکارانش گفت: بشتابید، بهترین جامه را بیاورید، به او بپوشانید، انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری بیاورید، سر ببریم تا بخوریم، جشن بگیریم، چون پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختن. این کاریست که خدا برای ما میکنه، این دعوتیست که خدا برای ما داره. هر جوری که هستی، هر کاری که کردی، هر چی که توی زندگیت بوده، حتی اگر فکر میکنی که زندگی خیلی خوب داشتی، فقط احتیاج داری مثلا به یه چیزی، احتیاج داری فقط یه خونه پیدا کنی، همون مشکلات حله، یه جواب بگیرم مشکلاتم حله، یه دو تا صفر، سه تا صفر جلوی این رقمی که توی بانک دارم اضافه بشه، دیگه چی از خدا میخوام؟ ولی این همون ثروتیه که خدا به ما میده. اما اگر چقدر با دلا حرف زدم، به نام مسیح بشود، صفر زیادی بیاد جلوی اون یکی که توی بانکتون هست، ولی شادی رو میبینم. ولی این رو بدونید که ما گنج بزرگتری در آسمان داریم، چون خدا صاحب همه اینها هست. و اگر ما به سوی این خدا برگردیم، خدا به ما نمیگه که این عمری که بهت دادم چیکار کردی. خدا از همون لحظه که ما به سوی او برمیگردیم، همینطور که این پدر از پسرش پذیرایی کرد، همینطور که آغوش باز داشت، همینطور که خوشحال شد وقتی که گم شدش به خونه برگشته، همینطور خدا دل شاد میشه وقتی ما میایم به سوی او. پیام کلیسا اینه که به سوی این خدا بیا، با خدا زندگی کن. این خدا برای تو مذهب درست نمی کنه. لباس مذهب نمی بره به تن تو بکنه، به تن من بکنه، ولی به من نشون میده که جای من توی خوکدونی این دنیا نیست. به من نشون میده که سر سفره پدرم اینقدر چیزای خوب هست، برای چی من برم توی این دنیا و شکم خودم رو با چیزهایی که توی خوکدونی دنیاست پر کنم. ولی خیلی ها میان ازش مذهب میسازن، میگن کلیسا میگه اینجوری نکن اونجوری نکن. خدا به زور به ما چیزی نمیگه، وای به حال کلیسا. ما فقط داریم اینو اعلام میکنیم که خدا ما رو به دست میاره تا واقعا اون ارزشی که برای ما قائل شده از روز اول در مسیح، به اون ارزش برسیم. وقتی ما رو خلق کرد، خدا برای ما اینقدر ارزش قائل بود که ما در حضور بلا فاصله خدا، بدون فاصله، بلا عوض خدا زندگی میکردیم. وقتی توی این دنیا غرق شدیم، وقتی خودمون رو توی این دنیا غرق کردیم، مثل این پسر گم شده سر سفره هر کس و هر چیزی رفتیم، در هر فالی رو برای ما گشودن که به ما بگن خوبه یا بده، توی امامزاده هایی که گذاشتن هر کسی رفت یه نظر و نیازی کرد، این کشور فلاکت زده تر از فلاکت زده شد. در ایران رو دارم میگم، این چه خدایی بود؟ از تمام زمین و زمان توی این کشور چرا ماها اینجا هستیم؟ برای چی ماها اینجا هستیم؟ از زمین و زمان داره کفر و فقر و طوفان، همه چی داره میباره. حالا توی جاهای دنیا چیزهای طبیعی به وجود میاد، مثلا از به هر حال طوفان، منظورم این چیزا نیست، ولی یه دفعه با خودمون فکر کنیم که اصلا این مسیحیت رو یه چیزی مثل اسلام اونجا نبینیم. این مسیحیت یه چیزی نیست مثل اون که بگید ما از اون فرار کردیم، حالا اومدیم اینجا، ما دیگه نمیخواستیم بابا با مذهب سر و کار داشته باشیم، حالا از اون فرار کردیم. این که از اون سخت‌تره، این از اون سخت‌تر نیست. خدا میخواد ما رو، خدا میخواد منو، از سر کلام خدا میگه، میگه توی اون خوکدانی زندگی میکرد، زندگیش داشت به هدر میرفت. خدا میخواد ما رو از سر سفره این دنیا بلند کنه، بیاره سر سفره خودش بگذاره. توی دو تا ماجرای دیگه، توی همین لوقا باب 15، این دل خداست. میگه چوپانی 100 تا گوسفند داشت و یک دونش گم شد و میگه اون 99 تا رو گذاشت دنبال اون یک دونه رفت و اون یه دونه رو وقتی پیدا کرد، میگه گذاشت روی کول خودش و اومد شادیشو با بقیه تقسیم کرد. چرا مسیح داره این داستان رو برای ما میگه، این ماجرا رو میگه؟ داره دل خدا رو به ما نشون میده که حتی بعضی مثلا فکر میکنن که یه سری ها مسیحی هستن مثلا چه میدونم کسی که شاید لباس اینجوری بپوشه، یا کسی که مثلا چندین ساله که مسیح رو میشناسه، یا یه سری معیارایی که میذارن. مثلا یه سری ها فقط خاصان و خاصان خدا هستن. تو هم میتونی خاصان خدا باشی. میدونی چطور؟ از سر سفره دنیا بلند شو بیا بشین سر سفره پدرت. فقط همینه. تو هم میتونی. بله هستن کسایی که خاصان خدا هستن، ولی این خاصان چجوری بوده؟ چطوری رو به دست آوردن؟ فقط گفتن ما دیگه نمیخوایم اونجا، میخوایم اینجا باشیم. همین رو انجام بده. خدا از آمدن هر یک از ما به سوی او دل شاد میشه. یه مسئله دیگه داره مسیح اینجا توضیح میده. میگه زنی بود که 10 تا سکه نقره داشت و یکی از اونها گم شد. این 10 تا سکه پیش اون بود، 9 تاشو داشت، یکیش گم شد. به این فکر نکرد که خب من حالا 9 تا دارم، نه، و اون یکیش مهم نیست. نه، ما مثلا یه کارای اینجوری داریم، یه چیزایی، حالا این یکی هم نباشه مهم نیست. یا اون چوپانی که 99 تا گوسفند رو داشت ولی یکیش نبود. یه نویسنده خیلی جالب میگه خدا معامله‌گر نیست که بگه اینا رو دارم، اون یکیش فرلوسته، اون یکیش ضرره، مثلا اون یکیش ضرره مال، مثلا یه دونم نباشه مهم نیست، 99 تا دارم. خدا اینجوری نیست. خدا برای هر کدوم از ما دلش شاد میشه. برای بعضیا این باورش سخته، آخه خودمونم خودمون رو قبول نداریم، ولی این مهم نیست چون خدا ما رو قبول نداره. اتفاقا خدا اونهایی که خودشون رو اصلا قبول ندارن، خدا دست روی اونها میگذاره و میگه نمیخوام سر سفره این دنیا بشینی، بیا سر سفره من بنشین. همون جور که این پسر برگشت و باز سر سفره قرار گرفت که جاش بود و از ثروت پدرش برخوردار شد، امروز ما هم میتونیم سر سفره خدا بیایم و از ثروت پدرمون برخوردار بشیم، با این خدا زندگی کنیم و به جای این که بگذاریم باز هم حتی اینجا یه پرانتزی میخوام باز کنم. توی این ماجرای پسر گم شده یه پسر دیگه هم اونجا وجود داره، حتما خوندید دیگه، پسر بزرگتر که توی مزرعه مونده بود و خیلی خوب پدر رو داشت خدمت میکرد. پسر بزرگتر تمامی مدت در خانه پدرش مونده بود، ولی وقتی که از مزرعه بر میگرده و میبینه که جشنی در خانه برپا شده، خیلی ناراحت میشه. یعنی وقتی میشنوه که این جشن برای اون پسری است که به عیاشی رفته بود، این اینو ناراحت میکنه و به پدرش میگه من هرگز دست از پا خطا نکردم. این نویسیه نویسنده خیلی راجع به این خیلی قشنگ می‌نویسه و واقعا ترجمهش اینه که اینجوری میگه، میگه وقتی که اون پسر گوش بری میکرد، من داشتم توی مزرعه برای تو کار میکردم، تو هیچ وقت برای من هیچ کاری نکردی، حالا چجوری این برگشته اینجوری داری براش جشن میگیری؟ و پدر بهش میگه، میگه همه چیز مال توه، همه چیز از آن توست، تو سر سفره من بودی. و یه نقدی روی این ماجرا هست، این جمله خیلی جالبه، میگه اینطور به نظر میامد که هر دوی اون پسران در خوکدانی بودند، یکی در خوکدانی سرکشی و دیگری در خوکدانی تأسف برای خود. اون تأسف میخورد برای اینکه چرا تو خونه پدر بود، تأسف میخورد برای اینکه چرا الان برای این جشن گرفتن به جای اینکه شاد باشه. و این جمله خیلی زیباست، میگه یکی تو خوکدانی سرکشی بود، یکی در رفته بود توی این دنیا، اون یکی هم که تو خونه پدر بود. ببخشید که باید این آخر وقت این اخطار رو بدم که ممکنه ما در خونه پدر باشیم ولی سر سفره پدر نباشیم. فقط اینو میخواستم بهتون بگم، مبادا که در خانه پدر باشیم ولی سر سفره پدر نباشیم. مبادا که اونها که وقتی بیرون بودیم از این دنیا، از خانه پدر در این دنیا بودیم، در سر خون خوکدونی نشسته بودیم، ولی الان تو خونه پدر باشیم ولی سر سفره پدر باز نباشیم. این دیگه خیلی دردناکه. فباشه که به نام عیسی مسیح یه جمله دیگه براتون میخونم. میگه پسر جوانتر، اون پسر که رفته بود به عیاشی، به خانه میآید، اما پسر بزرگتر هنوز نه. باشه که در نام عیسی مسیح هم پسر جوانتر و و هم همه اونهایی که در خانه پدر هستن جای خودشون رو در خداوند نگه دارن. اگر سر سفره پدرت اومدی، مثل پسر خدا، مثل دختر خدا زندگی کن. دیگه به تهمونده های این دنیا چیکار داری؟ مبادا که اون طرف سر اون سفره باشیم و این طرف هم سر سفره پدرمون نباشیم. دلتون در خداوند شاد باشه و به چیزهای نیکو خداوند شما رو سیر کنه. به نام عیسی مسیح، آمین.